رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
با ساعت 3 مجله خبری شام دوشنبه 10 سپتامبر خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. ایالات متحده آمریکا نظارت محبس بگرام را رسما به مقامات افغانستان تسلیم کرد. رهبری بازار کاروان دوشنبه برای پیدا نمودن عاملان سوختار در این بازار 150 هزار سومانی جایزه تعیین کرده است و نایب پرزیدنت فراری عراق حکم دادگاه را قبول ندارد. روز دوشنبه ایالات متحده آمریکا نظارت محبس بگرام را رسما به مقامات افغان تسلیم کرد. رهبری پلیس نظامی افغانستان صفی الله صفی تصدیق کرد که 3182 محبوس تحت نظارت آنها قرار گرفتند. در مراسمی با تنتنه در پایگاه هوایی بگرام سرپرست وزارت مدافع افغانستان عنایت الله نظری گفت:
نیروهای امنیتی ما آموزش دیدند که امروز خوشبختانه شاهد توانایی و قابلیتایشان هستیم که خود آماده اند تا مستقلانه مسئولیت زندانها و نگهداری زندانها را از جانب قوتهای خارجی بر خود تسلیم شوند.
افغانستان و ایالات متحده آمریکا 6 ماه پیش سازش به امضا رسانیده موافقت کردند که در دوام نیم سال نظارت محبس بگرام را به مقامات افغان انتقال دهند. رهبریت بازار کاروان دوشنبه برای پیدا کردن عاملان سوختار جایزه تعیین کردند. به گفته نورشد مشربوف مدیر بازار کاروان، صرف نظر از کار و وظیفه، هر نفری که گناهگار سوختار را با تایید و تصدیق همه‌جانبه پیدا می‌کند، صاحب جایزه 150 هزار سومانی خواهد شد. شام 5 به 6 سپتامبر کاروان، یکی از بزرگترین بازارهای پایتخت تاجیکستان، در کام آتش رفت که بر اثر آن صدها دکان به خاکستر مبدل شدند و به تاجران میلیون ها سامانی زیان وارد شد. روز دوشنبه در انکارا نایب پرزیدنت فراری عراق طارق الهاشمی به خبرنگاران گفت محاکمه او که در غیابش دایر شده است عملی ساختکارانه بوده، عیبنامه او هدفهای سیاسی دارد.
و هذا يؤكد مجددا بأن القضية برمتها
این حکم بار دیگر ثابت میکند که قضیه نه جنایی بلکه سیاسی بوده. هدف از آن از سیاست برکنار نمودن من است. قرار عادلانه نیست و حکم قانونی ندارد. من آن را اعتراف نمیکنم.
مسیس ولا شرعیه له ولن اعترف به.
هاشمی که مسلمان سنی مذهب است از عراقی ها دعوت کرد به سروزیر شیعه مذهب این کشور نوری المالکی که به گفت هاشمی میخواهد اختلاف های مذهبی را ترجیح دهد مقاومت کنند. روز یکشنبه دادگاه عراق هاشمی را با تشکیل گروه های قاتل رقیبانش متهم نموده به مرگ محکوم کرد. رئیس اگنتی بین المللی نیروی اتمی از ایران تقاضا کرده است که به مفتشان این سازمان بدون تأخیر امکان نظارت از کارگاه پرچین را فراهم آورد. روز دوشنبه یوکیا امانو با شورای مدیران اگنتی گفت فعالیت ها در کارگاه پرچین از آن شهادت می دهند که احتمال در آنجا پاککاری صورت گرفته باشد. با گفتی امانو تقدیم چنین اجازت و وقتی آن به تفتیش مفتشان اگنتی تأثیر خواهد گذاشت. رئیس اگنتی بین المللی نیروی اتمی می‌افزاید از ماه ینور به این طرف مذاکرات به خاطر زیارت از کارگاه پرچین واقع در جنوب و شرق تهران ادامه دارند، ولی تا حال نتیجه حاصل نشده است. ماه گذشته در یک پیامش ایران به بنگاه هسته‌ای سازمان ملل مقامات تهران اتهام فعالیت‌ها در کارگاه پرچین را کاملا بی‌اساس نامیده بود. روز دوشنبه در نزد سفارت بیلاروس در بیشکک 10 نفر گردی همایی اعتراضی دایر نموده استرداد جنیش باقیف برادر سابق پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیک باقیف را طلب کردند. اعتراضگران درخواستهایشان را به سفیر بیلاروس ویکتور دنیسینکو تقدیم نمودند. آخر ماه آگوست دادستانی کلی بیلاروس تقاضای استرداد جنیش باقیف را رد کرده بود، زیرا به قول دادستانی این تقاضا هدفهای سیاسی داشته است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه میگوید پیمان ناتو از حوادث اخیر جنوب قفقاز سبق نگرفته است. روز 6 سپتامبر اثنای زیارت از گرجستان دبیر کل پیمان ناتو اندرس فوگ راسموسن گفته بود که در آینده خانه گرجستان ناتو می باشد. روز دوشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران لوکاشویچ گفت اظهارات ناتو از آن شهادت می دهد که هنوز هم حوادث فوریابار جنوب قفقاز برای پیمان سبق نشدند. این بود نشر مختصر اخبار. این خبرها و دیگر خبرهای رادیوی آزادی را در سامانه www.azadi.org و شبکه های اجتماعی شبه فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
همان شعارها، همان هشدارها، پیام تبریکی امام علی رحمان امسال چی داشت؟
و هر شخصی صاحب وطن ضرور است که زیرکی سیاسی را از دست ندهد، بدام فریب بدخواهان ملت تاجیک گرفتار نگردد.
20 سال که یک کس یک کفو گفتن گرفت تا کلان میشد.
و این پیام های جشنی هستند که منطق دورنمابینی را ندارند.
همون غایه ملی پشتره را مجبور است که تفاهمی حمد ایشان دادی یک بحران معلانی است.
بگذار نور استقلال برای ما چراغ رهنما به سوی فتح و نصرت های آینده گردد.
خبری بود در حاشیه خبرها. حالا به نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری توجه کنید. بدخشان به قبول پرزیدنت تاجیکستان آماده می شود. کارشناسان در پیام پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت روز استقلال حرفی نوی نیافتند. یک زنی ترک مردی مسئول تجاوز به ناموسش را سر از تن جدا کرد، ولی در جامعه پدرسالاری باز هم زن را گناهکار دانستند. و در دوام آن پهلوهای ناروشنی تمدید حضور پایگاه‌های روسیه در قرقیزستان که هنگام بحث پارلمانی آشکار شدند. روزهای نزدیک پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان بازدید خواهد کرد. اصلا این سفر می بایست ماه گذشته هنگام تجلیل 80 سالگی شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان دایر می شد، ولی عملیات نظامی در خاروق که بعد کشتار رئیس اداره امنیتی این ولایت در ماه ایول شروع شد، این سفر را به تأخیر گذاشت. خبرنگاری رادیوی آزادی میرزانبی خالقزاد گزارش می دهد که برای تأمین بی‌خطری سفر پرزیدنت تاجیکستان به بدخشان نیروهای ایلاوگی فرستاده شدند.
بخشی از جزو تامهای نهادهای قدرتی و کارمندان مقامات داخلی ولایت بدخشان به ناحیه روشان 70 کیلومتری شهر خاروق اعزام شدند. گفته می شود که نیروها در دایره آمادگی به سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به ولایت بدخشان به این ناحیه فرستاده شدند. مقامات ولایتی می گویند که طبق برنامه سفر در نظر است که سفر پرزیدنت از ناحیه روشان آغاز شده، بعداً در ناحیه شغنان ادامه یافته، سپس در خاروق جمع بحث بعد. طبق برنامه سفر ملاقات کشاد رئیس جمهور با مردم در مرکز ولایت در نظر است. اما بیشتر ساکنان میگویند که آنها را خالیگاه به وجود آمده پس از عملیات خاروق نگران کرده است و انتظاراتشان از پرزیدنت این است که به بحران خاروق نقطه گذارد. مونس مهربان ساکن شهر خاروق میگوید که سفر پرزیدنت به وضع منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت و امید است که پس از این سفر نیروهای اضافی از منطقه خارج شده، جنرال هایی که طی قریب دو ماه باز در ولایت ماندند نیز به دوشنبه برگردند. اما ایده از ساکنان سفر رئیس جمهور را تلاش برای به دست آوردن اعتماد مردم ارزیابی می کنند و می گویند که اگر رئیس جمهور این فرصت را از دست می داد، سفرهای آیندهش به منطقه اهمیت خود را گم می کرد. این افراد انتظار دارند که پرزیدنت گناهکاران حادثه خاروق را که منجر به هلاکت شهروندان ملکی و خسارات زیادی مالی شد نام می برد و از مقامهایشان برکنار خواهد کرد. در همین حال بزرگمهر رفشان وکیل مدافع شریک کرم خدایف رئیس بخش شهری حزب نهضت اسلامی گفت مقامات امنیتی حکومت تاجیکستان قصدن او را اجازه نمیدند که از وضع زیرحمایش با خبر شود و با او ملاقات کند. کرم خدایف روز 24 ایول در جریان عملیات نیروهای دولتی در خاروق بازداشت شده است و تا کنون نه پیوندانش و نه وکیلان مدافعش نمیتوانند از احوال سلامتی و روانی او با خبر شوند. زمنان منیجه میبلی خان و همسر شریک کرم خدایف روز 10 سپتامبر با آزادی گفت که شوهرش هنوز قبل از بازداشت از درد پای شدیدن رنج می برد و می گوید که با وجود مراجعت به مراتب مادرش پاکیزه اقبال شای و نمایندگان بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی اجازه ندادند تا او فرزندش را ببیند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها به زیارت پرزیدنت تاجیکستان از بدخشان و امیدواری های مردم این ولایت از سفر پرزیدنت. دیروز هنگام جشن 21 سالگرد تاجیکستان، پرزیدنت کشور با پیام به شهروندان مراجعت کرد، ولی اکثر شارحان میگویند صرف نظر از انتظاری ها در این سخنرانی، مسئله های عمومی بار دیگر یادرس شدند و چیزی تازه به چشم نخورد. پیام پرزیدنت رحمان را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدم پیگیری کرده است.
با توجه به تحولات اخیر در داخل تاجیکستان و همین طور در منطقه و جهان، بیشتری مردم تاجیک بخصوص طبقه زیایی انتظار داشتند که پیام نوبتی رئیس جمهور به مناسبت جشن استقلال پر محتواتر و فراگیر چالش های خواهد بود که منطقه و تاجیکستان در روبرویش قرار دارند. اما باز هم مردم حرفهای را چون صلح و ثبات را حفظ کنید، وحدت و یک پارچگی را قدر کنید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، با امید بیگانگان نشوید و غیره را شنیدن که در 2 دهه اخیر در بیشتری موارد در پیام های تبریکی پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت این یا آن عید صدا می دهند. اشوربای اماموف حقوقدان تاجیک می گوید چون این تکرارها از عوض نشدن شخص رئیس جمهور در این 20 سال منشأ می گیرد.
20 سال که یک کس یک گفو گفتن گرفت تکرار می شود. یک روانتای دموکراتی باشد، یک کلاهای نو دموکراتی بیایند، یک دیگرگونی و تغییراتای بهبودی شود، اون به منفعت مردم و خلق است، لیکن به این بکر سزاوار نیست.
به نظر بسیاری ها پیام های رئیس جمهور اشاره به مسائل داغ روز، برای مثال بحران خاروق یا بلند رفتن نرخ و نوا ندارد و عین پیام را آقای رحمان با موفقیت می توانست 5 سال پیش یا 5 سال بعد ارائه کند. پرویز ملاجانوف، کارشناس مسائل سیاسی، تکراری بودن پیام های رئیس جمهور را به نبودن ایده نو در دولت داری مربوط دانست و گفت:
اون چیزی که حاضر کاربرد می شود از طرف حکومت در دوره 20 سال، این همون اساس های غایه ملی که پیشتر معین گردید، شکل خود را گرفت. متاسفانه که موضوع طبقه روش و فکران حاضر در بحران قرار دارن، از عهده این کار برآمده نمی تواند. بنابراین حکومت و رهبریت همون پهلوهای غایه ملی پیشتر را مجبور است که تکرار می کند. حالت نشان داد یک بحران معلومی است در تمام جامعه است.
نگرانی منتقدان این است که در پیام های رئیس جمهور استراتژی دولت و حکومت مطرح نمی شود تا مردم از این پیام برای دورنما چیزی را پیخست کند. در نهایت با تاکید منتقدان، پیام ها تکراری، خشک و خالی و عاری از محتوا برای رشد کشور خواهند بود که عامل کاسته شدن جایگاه حکومت و دولت می شود. اما پژوهشگران رو به دولت نظر دیگر دارند. خدایبردی خالق نظر و معاون اول رئیس مرکز مطالعات استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پیام پرزیدنت به مناسبت استقلال صرف جشنی است و طبعا منطق دورنمابینی را ندارد.
یا اینکه برای یک جشن ابراز می شوند که مردم هوشیاری سیاسی را از دست ندهد و ببینید که مهمترین وجه زندگی شما باید چگونه باشد.
خدای بری خالق نظر می گوید که رئیس جمهور استراتژی و دورنمای سیاست خود را عمدتاً در پیامش به پارلمان ارائه می کند. اما به نظر تحلیلگران پیام های سالانه آقای رحمان به پارلمان نیز چند سال باز به اصطلاح تکرار درس های گذشته بود و تقریبا تازگی نداشت. در دیگر کشورها با تهیه هر پیام پرزیدنت، گروه های خاص یا پژوهشگاه های ویژه استراتژی مشغول می شوند و ضمن تالیف آن کوشش می کنند که فکری نو، غایه نو و یا پیام تازه به مردم رسانده شود. به اطلاع منابع حکومتی، پیام های پرزیدنت تاجیکستان تنها توسط مشاوران اکثرا سالدیده او و با همان شکل و اسلوب خاص حاکمان شوروی نوشته می شوند. به باور بسیاری تحلیلگران، اینکه رهبر کشور هر سال با همان یک شعارهای قدیمی و هشدارهای از آن قدیمتر برای تبریک مردم به منبر بلند می شود و مردم از این پیام پاسخی به مشکلات روز را پیدا نمی کنند، می تواند این اندیشه را در ذهن مردم تلقین کند که رئیس جمهور شاید دیگر حرفی برای گفتن ندارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحلیل پیام پرزیدنت تاجیکستان به مناسبت روز استقلال این جمهوری همچنان تا این لحظه درباره آمادگی ها به زیارت پرزیدنت تاجیکستان از بدخشان معلومات دادیم. حالا یک آگهی پیشکشی شما می شود و سپس درباره قصه کشتار مردی مسئول تجاوز به ناموس زن در ترکیه گزارش می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
قضیه یک زن ترک که مردی مسئول تجاوز به ناموسش را سر از تن جدا کرده است، باری دیگر نشان می‌دهد که در جامعه های پدر سالاری در هر مورد زن گناهکار است. تفصیلات این قضیه را از همکارمون ساجده میرزا می‌شنویم.
دورتر از شهرهای بزرگ زندگی اجتماعی در ترکیه اساساً در قهوه خانه ها می‌گذرد و در آنها مردها وقت گذرانی می‌کنند. این هفته مشتری های یک قهوه خانه واقع در منطقه بحری میانه زمین شاهد واقعه ای شدند که از شنیدن آن به بدن رشعه می دمد. زنی که با خلطه خون‌آلود به سوی قهوه خانه می آمد، سری بریده ای را به پیش پای مشتریان افکند و با صدای بلند گفت: من ناموس خود را حفظ کردم، دیگر پشت سر من حرف نزنید. این زن 26 ساله مادر دو فرزند نوین یلدریم بود. در حالی که همسر او برای کارهای موسمی به شهر دیگر سفر کرده بود، مردی 35 ساله با اسم نیرتین گیدر که او هم دو فرزند دارد، نوین یلدریم را به مراتب تجاوز کرد، عکس اوریان او را گرفت و مورد شانتاج قرار داد. مرد تجاوزکار با افتخار از قهرمانی خود و همقدهایش قصه می کرد و بسیار باشندگان دهکده می دانستند که از سر زن چی می گذرد، اما کسی دخالت نمی کرد. نوین یلدریم ستمگری خود را قتل کرد، سری او را برید و خود را به پلیس تسلیم نمود. او گفت مرگ را از تولد بچه ای که در بطن دارد اولاتر می داند. دختری 7 ساله نوین یلدریم امسال به مکتب می رود و مادر گفته است نمی خواست کسی فرزند او را بچه فایشه نام ببرد. برعکس گفته است او حالا مردم خواهند گفت که این بچه زنی هست که شرف خود را حفظ کرده است. قضیه نوین یلدریم شوری را در مطبوعات و سازمان‌های زنان بپا کرد و دعوت‌های مطرح شدند که به او اجازت بدهند سقوط جنین و یا ابورت کند. اما بنابر 29 هفته بودن مهلت حامله‌داری، دادگاه دعوت‌های سقوط جنین را رد کرد. قرار دادگاه بحث‌های دیگری را در باره پیامد عمیق معنوی، اجتماعی و سیاسی این گونه تصمیم‌ها به بار آورد. قانون‌های ترکیه سقوط جنین را ممنوع و عملیات کیسریو را محدود کردند. وزیر بهداشت این کشور رجب اقدق گفته است دولت بچه‌هایی را که در پی تجاوز و یا خشونت به دنیا می‌آیند نگاه و بین خواهد کرد. واقعیت این است که بحث‌های اخیر در مسئله حقوق تولد طمع تلخی را در کام زن‌های ترکیه باقی گذاشت. به طور ناگهانی مطرح شدن مسئله و نبودن گوناگون اندیشی در بررسی آن زن‌های ترکیه را ناراحت و به آینده نگران کرده است. زن‌های ترکیه در مقایسه با خواهران خود در دولت‌های دیگر جهان اسلام حقوق‌های گسترده دارند، اما حالا درک می‌کنند که این حقوق‌ها را روزی می‌توانند از آنها بگیرند. قربانیان خشونت جنسی و یا خانوادگی در ترکیه برای دریافت کمک تنها به 2-3 در می توانند انگشت بزنند. تنها چند سرپناه در مقابل جامعه ای که بسیار وقت زن جبر دیده را محکوم می کند، نه ستمگری او را. همساله تعدادی از زنها به خاطر حفظ شرف و ناموس دست به خودکشی می زنند. اما در جامعه ای که بنیاد پدرشاهی دارد، سیاستمداران محلی و مرکزی دعوت ها را برای حل مشکل حساس زنها نادیده می گیرند. بچه یلدریم باید با سری بلند در جامعه بزرگ شود که در آن رد معرکه نباشد، می نویسد نشریه گاردین. اما ترکیه از این گونه جامعه دور است. این کشوری است که در آن مردها بر زنها برتری دارند و مفهوم ناموس ریشه در ژرفنایی دارد که بهای رعایت آن را اساسا زنها و بعداً بچه های آنها پرداخت می کنند.
قصه کشتار مرد مسئول تجاوز به ناموس زن در ترکیه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روز دوشنبه در کمیته امنیت و مدافع پارلمان قرقیزستان سازش تمدید حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در قلمرو قرقیزستان بحث شد و منصبداران قرقیز محتوای پروتکل‌های امضا شده را شرح دادند. این پروتکل‌ها ماه گذشته در پایان زیارت معاون سروزیر روسیه ایگر شوالف از بیشکک امضا شده بودند. در یک صحبت تلفنی از شارح بخش قرقیزی رادیو آزادی ایدینبیک احمد اولو که در بحث پارلمانی حضور داشت، خواهش کردم در این باره تفصیلات بیشتر دهد.
ماهی گذشته بعد سفر شوالوف و امضای سازش های 14 و 15 آگوست من صحبت داشتم با سفر اسحاقوف رئیس شعبه روابط خارجی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان. و او گفته بود جانب روسیه موافقت کرده است که بر پایه سازش‌های نو از این بابت پول آب، برق و خدمات کمونالی را در 4 پایگاه نظامی کند، قبره، بولتا و غیره خود مسکو پرداخت نماید. اما امروز هنگام ارزیابی در پارلمان او گفت که هیچ چیز تغییر نیافته است و پول آب و برق و خدمات کمونالی را قرقیزستان می‌پردازد. برای من این خبر تعجب‌آور بود.
Это было для меня тоже неожиданно.
Вале вакилони мардуми чи гуфтанд?
Бувший министр обороны, сейчас в данное время член СДПК Исмаил Исаков, он
Собик вазири мудофия Исмаил Исаков, ки холо вакили мардуми ист, мухолифат кард ва гуфт ки Русия бояд ҳаққи истифодаи обу барқу хадамоти коммуналиро бипардозад, вале аксари вакилон уро дастгири накарданд.
Выступили за соглашение. Вот пускай Кыргызстан платит дальше коммунальные услуги.
در خبرها آمده است که با اشاره به عضویت روسیه و قرقیزستان در پیمان امنیت دسته‌جمعی، بیشکک موافقت کرده است که نرخ سالانه استفاده پایگاه‌های روسیه در قرقیزستان به تغییر ماند. همین نرخ سالانه به تغییر چند است؟
4.5 میلیون دلار در یک سال.
ماه گذشته اعلان شده بود که 4 پایگاه پراکنده روسیه در قلمرو قرقیزستان در زیر یک چتر متحد می‌شوند و حضور آنها برای 15 سال دیگر تمدید می‌یابد. کی آنها متحد می‌شوند و کی همین مرحله 15 ساله حضور آنها آغاز می‌یابد؟
سازش‌های کنونی در سال 2016 هم با پایان می‌رسد، یعنی از همان وقت با 15 سالی آینده.
تشکر از ایدینبیک احمد اولو، شرح بخش قرغزی رادیو آزادی، که درباره بررسی پروتکل‌های تمدید حضور نیروهای روسیه در قرغزستان معلومات داد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حسن خط یا خود خوشنویسی در طول 10 ساله ها یک فن معمولی در برنامه درسی مکتب های دنیا بود. ولی با گسترش استفاده کامپیوتر، بعضی کشورها این فن را از برنامه حتمی تعلیم بیرون کشیدند. آیا خوشنویسی از بین خواهد رفت؟ به این سوال همکارمان میرزای سلیمپور پاسخ می دهد.
ما تاریخ خود را امروز اساساً از آثار خطیه می جویم که از عهد باستان یادگار مانده است. دستنویس‌های قدیم که در پوست درخت و کاغذ‌های مانوسکریپت آثار کاتبان قرون وسطا در شده است، یادگار است که اجداد ما برای ما باقی گذاشت. اما با آنکه آثار خطی با رشد فناوری‌ها به تدریج می‌میرد، آیا تاریخ امروز را اهل فردا از کجا خواهند کافت؟ از سی‌دی و فلش‌کارت‌ها یا از بایگانی فیسبوک و گوگل؟ تایلر مدری 13 ساله که در کناری چیکاگوی آمریکا به سر می‌برد، خوب در یاد دارد که چگونه در صنف 3 استادش به تدریس حسن خط پرداخت.
من این فن رو دوست داشتم چون که زود نوشتن رو دوست می‌دارم.
ولی این درسی آنها نیم سال پیش انجام یافت و تایلر که بعد چند مدت خواست چیزی رو با دست نویسد، دید که حسن خطش خیلی بد شده است.
من خیلی زود نوشتم و دیدم که حسن خطم چندان خوب نیست. فکر میکنم اگر درس های بیشتر میداشتم، حسن خطم شاید کمی بهتر میشد.
مادر تایلر مریدید میگوید در گذشته هنگام تدریس خوشنویسی هر کلمه را تکرار و با تکرار می نوشتم که طرز نوشت خطی حرفا در یاد کس نقش شود. ولی اکنون حروف چاپی آنقدر بر ذهن اطفال غلبه کرده است که به گفته مریدید پسرش از یک نامه با دست نوشته او چیزی نفهمید. رشد فناوری ها که شمار افزاینده اطفال را وابسته کامپیوتر می کند تا بسته به قلم و کاغذ، این شکاف بین نسل ها را می تواند باز هم عمیق تر کند. در امریکا خوشنویسی یک بخش مهم برنامه درسی مکاتب میانه محسوب می شد. ولی حالا بیش از 80% مکاتب امریکا حسن خط را از برنامه درسی خارج و با جایش اتفاقا تعلیم نوشت کامپیوتری و فناوری های دیگر را جاری کرده اند. باربارا گیتی هم مؤلف کتاب راید ناو یا حالا بنویس که یک راهنمای خطاطی یا کالیگرافی است، می گوید کودک از عذاب با دست نوشتن چیزی زیادتری را یاد می گیرد.
به نظر من کودکان نوشتن را دوست می دارند. خود سیاه کردن کاغذ برای آنها خوشایند است. اما مردم فکر می کنند که با دست نوشتن مهم نیست. به تعلیم حسن خط کم اهمیت می دهند. البته به استثنای چند آموزگاری که می خواهند شاگردانشان حسن خط خوب داشته باشند. و اینکه فن حسن خط در مکتب ها به یک مسئله تبدیل یافته است.
این روند در بسیار کشورهای غرب رایج شده، در مکاتب این بخش دنیا دیگر به مضمون و صفت انشاهای طالب علمان اهمیت قائلند تا به حسن خط طالب علم یا حتی مراعات قاعده های املا. ولی در کشورهای چون افغانستان خوشنویسی همانا معمول بوده، این مردم معتقدند که حسن خط خوب نصف دانش است. برخی ناظران غربی نگرانند که نسل‌های جوان‌تر شاید در آینده در مطالعه دست‌نویس‌ها به حد آثار خطی قرون وسطا مشکل بکشند. استیو گراهام، پروفسور رشته آموزگاری دانشگاه ایالت آریزونا آمریکا، نگرانی آنهایی را که می‌گویند نسل آینده حتی توان نوشتن امضای خود را گم خواهد کرد، مبالغه بیش از حد می‌داند.
برای مثال می‌گویند که اطفال قانون اساسی را خوانده نمی‌توانند، اما شما حالا این کتاب را زیاد مطالعه می‌کنید، بعدن در شکل کتابی آن هم یگان معلومات یا حتی یگان حرف عوض نمی شود.
به فرق از نویسه های قالبی و بروح چاپی، دستنویس به هر صورت یک جان زنده داشت و احساسات نویسنده اش را هم فرا می گرفت. دستنویس از این رو برای اهل فهم معلومات اضافی را درباره مؤلفش می داد که چی کسی است و این صحیفه را در کدام حول و حال سیاه کرده است. یک علم علاهیده نیز با نام گرافولوژی وجود دارد که طبیعت آدم را از روی حسن خطش معین می کند. ولی به نظر برخی جای خوشنویسی را گرفتن حروف چاپی مانند آمدن ماشین های خودرو به جای اسب و شتر است. البته اسب سواری لذت دیگر داشت، ولی حالا از این میلیارد ها راننده آیا چند نفرش به یاد گذشته می سوزد که چرا دوری سمند های بادپا گذشت؟ پس الویدا آثار خطی و مرحبا فلش کارت و فیسبوک.
از بین روی فن حسن خط در مکتب های همگانی. در نشر خبر اطلاع پیشکش کرده بودیم که رئیس بازار کاروان نورشید مشربوف برای معلومات درباره مسئولان سوختار بازار کاروان در تاریخ 5 به 6 سپتامبر شب 150 هزار سامانی جایزه مقرر کرده است. این خبر بعضی کاربران فعال سامانه آزادی را به بحث جالب کشیده است. یکی میگوید مکافات خیلی خوب، گناهکاران را با این مکافات باید یابند. دیگری میگوید نورشید مشرب و فمان 150 هزار را به کارکنان حفظ حقوق ده گناهکار را میابند. هم خودت همچنان از گناهکاری اساسی از جزا خلاص میشوی. فروخ اسیسار پیشنهاد کرده است که مشربوف در گوشه های بازار کامیره گذارد. شهرت از دبی نوشته است جناب نورشید پیش از جایزه ماندنت به استانداردهای بازار باید اهمیت میدادی. همین گونه نظرها خیلی زیادن. شما اگر شنونده محترم در این باره نظری دارید، با سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org نظری افکنید و این مقاله و یا مقاله های دیگر نظری خود رو نویسید اگر چنین نظری داشته باشید. حالا یک آهنگ پیشکش می شود در اجرای احمد ظاهر و بعد از آن برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه می یابد.
ز جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، ز من دیگر چه می جویی؟ من ای پیمان شکن مردم. ز جان من چه می خواهی؟ تو رفتی به تو من مردم، من دیگر چی می جویی؟ من ای پیمان شکن
جان من چی میخواهی؟ تو رفتی به تو من ماندم، به من دیگر چی میجوری؟ من ای پیمان چی کم مردم؟